ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. احمد خاتمی انتشار نامه‌ای درباره تعیین جانشین خامنه‌ای را تکذیب کرد. در حملات موشکی روسیه به کیف و چند شهر دیگر اوکراین دست کم 29 نفر کشته شدند. روسیه میگوید پایگاه‌های هوایی و سایت‌های موشکی اوکراین را هدف قرار داده. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. احمد خاتمی انتشار نامه‌ای از سوی ستاد سعید جلیلی در مورد تعیین جانشین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تا آذر ماه را تکذیب کرد. این عضو مجلس دیروز 17 تیر ماه و 3 هفته پس از انتشار نامه آن را جعلی خواند و گفت اصالت چنین نامه‌ای را به شدت تکذیب می‌کند. دلیل این فاصله طولانی برای واکنش نشان دادن آقای خاتمی روشن نیست. روسیه امروز دوشنبه با شلیک 10 موشک کیف و چند شهر دیگر اوکراین را هدف قرار داد. در این حملات دست کم 29 تن کشته و 10 نفر هم زخمی شدند. در کیف اصابت موشک به یک بیمارستان کودکان باعث فرو ریختن آن و گیر افتادن چندین نفر زیر آوار شد. 10 داوطلب پزشک و پرستار در حال جستجوی آوار بیمارستان هستند. در همین حال روسیه میگوید امروز چند پایگاه هوایی و سایت‌های موشکی اوکراین را هدف قرار داده. این در حالی است که منابع اوکراینی از کشته شدن دست کم 29 غیر نظامی و اصابت موشک به یک بیمارستان کودکان خبر می‌دهند. مسکو میگوید این حملات موشکی به تلافی حملات اوکراین به خاک روسیه از جمله چند پالایشگاه انجام شده. و یک منبع نزدیک به رویا ثابت، شهروند بهایی زندانی در ایران، میگوید جان این زندانی در خطر است و او در تماسی تلفنی در حضور ماموران از وخامت حالش خبر داده. این منبع در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که فشار خون خانم ثابت به 18 رسیده. رویا ثابت ساکن امارات متحده عربی است و برای رسیدگی به حال والدینش به ایران سفر کرده بود که 26 بهمن ماه گذشته از سوی اطلاعات سپاه پاسداران در شیراز احضار و بازداشت شد. اتهام این شهروند بهایی اعلام نشده، اما محمد علی روحانیون همسر خانم ثابت میگوید بازداشت همسرش ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد و صرفاً به دلیل اعتقاد به دیانت بهایی دستگیر شده. اما 25 سال پیش در شب 17 تیر 1378، 2 روز پس از تعطیلی روزنامه اصلاح طلب سلام، عده‌ای از دانشجویان مقیم خوابگاه کوی دانشگاه تهران در اعتراض به بسته شدن این روزنامه تجمعی آرام برگزار کردند. نیروی انتظامی تحت فرماندهی سردار فرهاد نظری و عده‌ای از افراد لباس شخصی به خوابگاه دانشجویان حمله کردند. در این حمله دانشجویان زیادی مورد ضرب شتم قرار گرفتند، عده‌ای دستگیر و عده‌ای هم مفقود شدند. احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا، در این اعتراضات و پس از انتشار تصویر او با پیراهن خونین در دست بر جلد نشریه اکونومیست دستگیر و به اعدام متهم شد. در همین زمینه نسرین افشار گفتگوی داشته با او. ابتدا مروری داشتند بر اتفاقاتی که در کوی دانشگاه برای او افتاد.
کوی دانشگاه در واقع بیشتر از 2 دهه بعد از انقلاب اسلامی، بعد از پاکسازی دانشگاه ها و در واقع یک نسل جدیدی که با گذشته چندان ارتباط مستقیمی نداشت به وجود آمد. ما اون زمان گمان کردیم که اصلاحات یک انقلابیه، ما واقعا وارد یک انقلاب شدیم و قراره که جامعه را از قالب سنتی حکومت دینی به قالب مدرن ببریم. یعنی اون شعارهایی که اصلاح طلبان میگفتن برای ما بسیار عزیز و ارزنده و قابل باور بود. به همین دلیل وقتی که روزنامه سلام بسته شد، خب شب اعتراض کردن در شبکه‌ی دانشگاه و در محوطه کوی دانشگاه جمع شدن، اما توسط پلیس و نیروهای لباس شخصی مورد حمله قرار گرفتن. ما کشته دادیم شهید عزت ابراهیم نژاد، بسیاری از دانشجوها چشماشون کور شد. هم اتفاقاتی که معمولا ما در سالهای اخیر دیدیم از نحوه سرکوب نهاد قدرت. حدود 4000 خورده دانشجو و مردم عادی دستگیر شدن. ما جزو معدود دانشجوهایی بودیم که موندیم در زندان. 4 نفر به اعدام محکوم شدیم و بعد از مدتی بابت فشارهای بین‌المللی این حکم به به 15 سال زندان تقلیل پیدا کرد. در مجموع حدود 2 سال سلول انفرادی و دیگه زندان عادی نزدیک به 10 سال زندان بودم و بعد از یه دوره بیماری به بیرون از زندان منتقل شدم و فرصت پیدا کردم که از ایران فرار بکنم. به عراق رفتم و از عراق به ایالات متحده.
آقای باطبی، چرا و چطور اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه به خشونت کشیده شد؟ این زهر چشم گرفتن از دانشجویان برای چی بود؟ آیا اتفاقات کوی دانشگاه میتونست خسارتی کمتری داشته باشه در اون زمان؟
برای پاسخ به این سوال شما باید ببینید زبان و ادبیات جمهوری اسلامی چه مبنا و بر چه اساسی بود در گذشته. شما میدونید که وقتی که آیت الله خمینی، کسی که خودش رو مرد روحانی، مرد خدا میدونست، خودش رو روح الله مینامید، از وقتی آمد داخل ایران چیکار کرد؟ اولین کاری که در مجلس رفاه و بالا پشتبون مجلس رفاه شروع کردن تیرباران کردن آدم‌ها. بعد بلافاصله اعدام‌های دست جمعی، آدم‌ها رو اعدام می‌کردن، عکساشون رو می‌انداختن تو روزنامه بدون اینکه اسمش رو بپرسن. من به خانواده‌ها می‌گفتن عکس مال شماست، اگه بچه‌هاتون بیاین بگیرید. بعد اون اعدام‌های دهه 60 پجایی که بهش اومد، در دهه 70 هم شما اگر مرور جدی بخوام بکنید، اتفاقات قزوین 10 برابر خشونت‌آمیزتر از کوی دانشگاه بود یا اسلام شهر، درگیری‌هایی که پیش اومد. یعنی جمهوری اسلامی به این نحوه برخورد و سرکوب و مشت آهنین عادت داشت، اصلا ادبیات دیگری رو نمی‌شناخت. و تازه اگر بخواید به حالت متعارف نگاه بکنید، قیاس آماری داشته باشید، چیزی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد به مراتب کمتر از اون چیزی بود که در دهه 60 پیش اومد یا در اسلام شهر یا در قزوین پیش اومد. برابری این چیز عجیبی نبود، حکومت به این کار عادت داشت و آمادگی داشت و چیزی هم به غیر از اون بلد نیست که انجام بده. شما سالهای بعدش هم نگاه بکنید، سال 83 اتفاقات جنبش سبز و تمام کشتارهایی که در دهه 90 تا الان پیش اومد نگاه بکنید، دقیقاً الگوی مشترک و اقدامات مشترک، نحوه سرکوب. برابری این چیز جدیدی نیست، ماهیت جمهوری اسلامی و به همین ترتیب هم عمل خواهد کرد، چیزی غیر از این بلد نیست.
سوال من دقیقاً از شما همینه. در تازه ترین اعتراضات ایران موسوم به زن زندگی آزادی، شاهد دستگیری بسیاری از دانشجویان معترض بودیم که حالا منجر به زندان، اخراج، تعلیق و تبعید اونها شد. لطفاً درباره شباهت‌ها و تفاوت رفتار حکومت برام بگین.
من تفاوت نمی‌بینم به شکل اتفاقا نوع سرکوبی که در 10 سال اخیر ما شاهد هستیم، مراتب بیشتر از اون چیزی بود که ما در کوی دانشگاه دیدیم. و با این تفاوت که در کوی دانشگاه جنبش دانشجویی و چند سال بعدش، اتفاقات چند سال بعدش هم که در دانشگاه نگاه بکنید، جنبش دانشجویی بود که پیشتاز اعتراضات اجتماعی بود، برای همین بیشتر تو چشم میومد. ولی در یک دهه اخیر تمام اقشار اجتماعی، از معلمان، از کارگران، از پرستاران، اینها هم درگیر ماجرا شدن و نحوه سرکوب مشترک و فقط میزان سرکوب توی اقشار ممکن متفاوت باشه. ممکنه حالا در یک مرحله، در یک برهه زمان دانشجو بیشتر سرکوب شده باشن و اقشار دیگه کمتر و بالعکس، ولی به مراتب بیشتر از اون چیزی که ما در دهه 70 و دهه 80 شاهد بودیم.
نظرتون در مورد نسل جدید فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران چیه؟
به نظر من یک بلوغ و پختگی جدی رو ما میبینیم. ما دوره که لاغل من دانشجو بودم، جوان 20 ساله‌ای بودم، ما تصور میکردیم که اصلاحات یک پدیده جدیدی است، آدمهایی که شعار اصلاحات میدن آدمهایی واقعا متفاوت هستن، به دنبال تغییر هستن. ولی زمان به ما اثبات کرد که اصلاحات و اصلاح طلبان همون آدمهایی هستن که بر سفره انقلاب میشستن، ولی آن روی تکیه جمهوری اسلامی هستن. بنابراین از اون در واقع جریان اصلاحاتی که به دنبال تغییرات ساختاری بودن، تنها یک اسمی باقی بود. این اصلاحاتی که ما داریم میبینیم چیزی بسیار متفاوت از اون هست و در حقیقت بخشی از حکومت هست که قدری نسبت به بخش اقتدارگرای حکومت منحرف شده، تلاش میکنه خودش رو مجددا منطبق بکنه بر آرمانهایی که حکومت در سالهای اخیر پیگیرش بود.
با توجه به اینکه شما در دوران محمد خاتمی که از طیف اصلاح طلبان بود در جنبش دانشجویی دستگیر شدید و به زندان رفتید، حالا با روی کار اومدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور که او هم از گروه اصلاح طلبانه، فکر میکنین که ممکنه شرایط سیاسی و اجتماعی ایران رو به بهبود بره؟
جامعه سیاسی مدنی زمانی تغییر میکنه که شما ابزار تغییر داشته باشید یا ظرفیت تغییر داشته باشید. الان فرض رو بدین بذارید که آقای پزشکیان نگفته که یک فرد ذوب شده در ولایت، فرض بکنید که ایشون نگفته که دولت ایشون قرار نیست سیاست جدیدی رو به وجود بیاره و پیرو به همون سیاستی است که دولت ابراهیم رئیسی پیگیری میکرد. همه اینها رو اصلا به کنار بذارید، به حساب بذارید که ایشون یک فرد دموکرات و واقعا مدرنه و میخواد تغییرات در ایران ایجاد بشه. چطور میخواد اینو ایجاد بکنه. هیچ ابزاری وجود نداره، هیچ نهادی نیست که خارج از کنترل ولایت فقیه باشه. فرض کنید همین الان نهاد ریاست جمهوری تحت کنترل ایشون باشه و 100% آدمایی که در نهاد ریاست جمهوری هستن میخوان از فردا سیاست خارجی رو تغییر بدن، آمریکا ستیزی رو بذارن کنار، اسرائیل ستیزی رو بذارن کنار، غرب ستیزی رو بذارن کنار، برای اینکه همه اینها ما میدونیم اقتصاد مملکت ایران در گرو سیاست خارجی و تا اون رو درست نکنن تحریما برداشت نمیشه، سرمایه‌گذاری امنیت سرمایه نخواهد. ما فرض کنیم همین کارو میخواد انجام بده، وقتی سیاست خارجی توسط رهبری مشخصا تدوین میشه و به قول خود ایشون تبیین میشه، چطور ایشون میخواد تغییر بده؟ حتی فرض رو بر این بذارید که این کارو میکنه، خلاف نهاد نظر نهاد رهبری یک سیاستی رو میاره، از اون سمت علی خامنه ای قوه قضاییه رو داره که زیر نظر خودش و مستقل نیست، صدا و سیما رو داره به عنوان ابزار تبلیغاتیش، سپاه رو داره به عنوان نهاد امنیتی، وزارت اطلاعات رو داره به عنوان کارگزار سپاه، پلیس و نیروهای امنیتی رو داره، مجلس خبرگان رهبری رو داره، شورای نگهبان رو داره، ده ها نهاد بزرگ امنیتی تصمیم گیرنده تاثیرگذار رو داره و جلوی نهاد ریاست جمهوری میگیره. بنابراین قضیه خیلی ساده است، هر آدمی بیاد، فرضم حتی برای این باشه که این آدم بسیار آدم دموکرات و بسیار آدم تحول خواهی است، اصلا ابزار تغییر وجود نداره بنا به حقیقت روی زمین. بنابراین اگه از من میپرسید، به گمان من اصلا زمینه تغییر وجود نداره.
گفتگوی همکارم نسرین افشار با احمد باطبی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن آمریکا رو شنیدید. تنها چند روز پس از پیوستن بلاروس به پیمان همکاری شانگهای، سربازان چینی به بهانه برگزاری رزمایش ضد تروریسم وارد خاک این کشور متحد روسیه شدند تا به مدت 11 روز برنامه آموزشی نظامی را در نزدیکی مرز لهستان انجام دهند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که همزمان ویکتور اورمان رهبر مجارستان به چین و روسیه سفر کرده تا مناسبات این کشور عضو اتحادیه اروپا را با مسکو پکن تقویت کند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
همزمان با گسترش همکاری‌های نظامی پکن و مسکو، سربازان چینی برای انجام یک رزمایش مشترک وارد بلاروس متحد اصلی روسیه در منطقه شدند. حضور نظامیان چینی در این کشور هم مرز با اوکراین در حالی انجام می شود که هفته گذشته این دو قدرت یک عملیات دریایی مشترک را در اقیانوس آرام و در نزدیکی آبهای کره جنوبی و ژاپن انجام داده بودند. وزارت دفاع بلاروس خبر داده که سربازان چینی برای شرکت در یک همکاری که آن را رزمایش ضد تروریسم نامیده به این کشور هم مرز با اوکراین وارد شدند. این رخداد 3 روز پس از عضویت بلاروس در سازمان همکاری شانگهای به رهبری مسکو و پکن صورت می‌گیرد. اهداف اصلی این سازمان مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی و جدایی طلبی اعلام شده، اما همکاری‌های امنیتی، اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز در چارچوب دستور کارهای آن دیده می‌شود. ایران هم درست 1 سال پیش در تیر ماه سال 1402 به عضویت دائم این پیمان درآمده بود. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، بلاروس به رهبری الکساندر لوکاشنکو به بخشی از نیروهای نظامی پوتین اجازه داده که حملات خود به اوکراین را از خاک این کشور انجام دهند. این کشور همچنین در روزهای اخیر با ادعای نقض حریم هوایی خود توسط پهپادهای اوکراینی، حضور نیروهای نظامی اش را در مرز با اوکراین افزایش داده است. وزارت دفاع بلاروس میگوید نیروهای نظامی چینی قرار است مانور مشترک با نظامیان بلاروسی در نزدیکی مرزهای این کشور با لهستان انجام دهند. در این بیانیه سربازان چینی که تعداد دقیق آنها اعلام نشده به مدت 11 روز در زمینه آنچه ارتقای همکاری‌های دو کشور برای آموزش نیروها نامیده شده در بلاروس حضور خواهند داشت. وزارت دفاع چین نیز روز یکشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد رزمایش مشترک از روز دوشنبه در نزدیکی شهر برس در 200 کیلومتری مرز لهستان با هدف افزایش آمادگی برای مقابله با اقدامات تروریستی انجام خواهد شد. این رخدادها در حالی شکل می‌گیرد که همزمان ویکتور اوربان رهبر مجارستان به روسیه و چین سفر کرده است. اوربان که کشورش عضوی از اتحادیه اروپا است، برخلاف سیاست‌های بروکسل تصمیم گرفته مناسبات خود با پکن و مسکو را به صورت مستقل تقویت کند و این موضوع نگرانی‌ها نسبت به آینده روابط بوداپست با پکن و مسکو را افزایش داده است.
با گزارش سعید جعفری به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و اگر مطالب و یا تصاویری دارید که میخواهید برای ما ارسال کنید میتونید این کار رو از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام رادیو فردا انجام بدید. وقت بخیر و سپاس از شما که همراه ما بودید.